بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام امیر المؤمنین علیان علیه الصلاة والسلام: فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب. من قصد داشتم که در چهارشنبه به مناسبت ایام فاطمیه مطلبی رو عرض کنم. با توجه به این ترتیبه دو روز دمون بحث طولانی هم میشه و رحلت این عالم بزرگوار که حقوق گردن همه دارن از باب حق عالم و دیگران، هزار دو سه نکته رو کوتاه عرض میکنم و بحث باقی مانده رو بتونیم در این چند روز انشاءالله به یک سامانی برسونیم. در اون خطبه ارزشمند که بعید میدونم دوستان با این خطبه آشنا نباشن، خطبه حمام، خطبه 193 نهج، البته شماره ها مختلفه، شماره های خطبه ها کم و زیاده، 184، 193 تو برخی از نسخه ها، حضرت راجع به متقین صحبت میکنن. جالب اینه که اولین نکته ای که نارو حسابه، حالا یه رفع کلام مثل بنده ایست، ممکنه حساب شده نباشد، ولی وقتی که از وجود مقدسی مثل آقا امیرالمومنین که همه چیزش سنده صادر میشه حساب شده است. اولین نکته که می فرمایند منطق هم از ثواب، زبانشون و نطقشون جز به ثواب نمیره. در واقع این باز شده یه همون اهل الفضائلیست که قبلش آمده. المتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم از ثواب و ملبسهم الاقتصاد. منطقهم از ثواب در مورد حضرت آیت الله بهجت میدونید حرفهای زیادی زده شده. معمولا هم قصه نویس ها و حکایت نویس ها و اینها میرن دنبال چیزهای اعجازی و کرامت و حالا راست و دروغ و صحیح و ناصحیح و به چیزهایی هم خواهن گفت، اما کمتر میرن دنبال اسطوره های عملی. ایشون یه چیز که برای من جالب بود، به درسمون هم مربوط میشه، خب میدونید یه انسان خیلی محتاطی بود و معمولا افراد محتاط این احتیاط تو گفتارشون منعکس میشه. گفت مواظب افکارت باش که در گفتهت منعکس میشه، مواظب گفتارت باش که در کردارت منعکس میشه، مواظب کردارت باش که عادت میشه، مواظب عادت باش که شخصیتت میشه، مواظب شخصیتت باش که عاقبتت میشه. معمولا افرادی که اهل احتیاطند و به خودشون سخت میگیرند در نظرهاشون هم منعکسه و لذا خیلی میشن اهل احتیاط. ولی جالبه بدونید این عالم بزرگوار در فقهش خیلی باز، حتی در اصولش. البته من اصول ایشون موفق شدم شرکت کنم و نه فقه ایشون رو دیدم، هیچ کدام وقت اغراق جهل نشه، ولی مرتبط بودم. ما بسیاری از بزرگان رو از طریق نوشته هاشون یا به هر حال ارتباطی که میشه برقرار کرد، یعنی گاهی نظراتی که ایشون میداد، میخوام منطق و هم از ثواب رو بگم، حتی در بود فتوا و نظر که شامل میشه، اصلا نمیخواد به یه آدمی که مثلا دنیا گریزه و در متن جامعه کمتر حضور داره، مسئولیت سیاسی نداره، آسیب شناسی اجتماعی علل قاعده کمتر کرده، ولی فتاوایی که میدیدی فتاوایی مطبوع دقیق و سنجیده. دیگه بحثای ذکر ایشون، پرهیز از محرمات، خب جای خود داره و اینا روشنه. یه چیزی که دوستان به مناسبت همین منطق و مصوا بلان دارم عرض میکنم، بد اخلاقی هایی که آدم میبینه. ما در این جلسه اهواز که رفته بودیم هفته گذشته، دو هفته گذشته، بحث همین ناهنجاری های اجتماعی بود تو جامعه، جامعه مدرسین، یکی از کسانی که صحبت میکنه بنده بودم. اونجا عرض کردم که ما جلسه خصوصی بود دیگه، همه طلبه روحانی، امام جمعه ها، قضات، همین ها، گفتم ما متاسفانه حالا بد اخلاقی رو از مردم دارن از ما یاد میگیرن. نه ما فقط مواظب بد اخلاقی ها نیستیم، یعنی کمتر، که دارن یاد میگیرن. الان شما نگاه کنید یه انتخابات ما در پیش داریم، چقدر داره بد اخلاقی میشه، چقدر داره ناسزا، چقدر اصلا تمام شده. یعنی مثل اینکه چیزی ما به نام حرمت غیبت نداریم، یا اگرم داریم غیبت لهو شاخون و دومون و یک چیز قلمبه استثنایی است. مثلا زمین باید بیاد آسمون، آسمون زمین تا بشه غیبت. چرا اینجوری میشه؟ خب اینا مردم که نمیدونن بیچاره، میگن خب حکومت از روحانیت حتما همینه دیگه. مجلات ما، روزنامه های ما، رسانه ملی ما، سخنرانی های ما، اصلا در واقع عین تذهبون در حق ما داره ناز بود. کجا داره میریم؟ منطق هم از ثواب اینه. یه چیزی هم درست کردیم به نام مصلحت، پک و پن. هر کی برسه که آقا مصلحت کنه غلط میکنه، مصلحت بتونه این همه گناه رو توجیه کنه. و جالب اینه دوستان، گاهی هم مثلا بعضی از شخصیت ها تذکر میدن، بله صلاح مملکت نیست، اختلاف میشه، امروز مملکت در خطر، دشمن داره ما رو رصد میکنه، هیچ که نمیاد آقا این غیبته، غیبت هم اشد من از زناست. خب بهتری که مردم بهتر قبول میکنن این تهمته. و تهمت خدا میگه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه لهم عذاب الیم فی الدنیا. یعنی یه مجموعه دوستان مقصران دست به دست هم دادن و داره جامعه هی فاصله میگیره. اوائل اینجور نبود به این شکل، برای یه انتخابات اینقدر مثلا ناسزا، غیبت، تهمت، دروغ و امثال ذالک. بعدم توجیه کنیم به خاطر مصلحت. بارها عرض کردم یه بحثی مرحوم امام داره با محقق ثانی در کتاب البیعش، مکاسب محرمش، که مرحوم محقق میگه خب مصلحت گاهی حرمت غیبت رو بر میداره. مرحوم امام میگه کدام مصلحتی که بتواند مقصد غیبت رو پوشش بده و برداره؟ یعنی ایشون نمیخواد دیگه اصلا وجود نداره، ولی میخواد اهمیت مطلب رو تذکر بده. به هر حال حضرت در این جمله، خب روزنامه های ما از دیروز از پریروز دیگه بسیط شدن از شخصیت از دای بهجت. خب ولی چقدر اسوه میگیریم، ما چقدر الگو میگیریم و پس فردا چقدر حاضرین تو مجلاتمون روزنامه‌مون اعمال کنیم. اون بیزنه این بر مثل این که داره با کافر حربی، اون از اون طرف برحال دوستان بر اخلاقی هایی داره میشه و مجموعه روحانیت نقش هدایتش که هیچگاهی متاسفانه اون طرف قضیه است و این مسئولیت من و شما رو سنگین میکنه. حضرت وقتی میان خطبه رو عرض کردم، ببینید اوج میگیره مطلب، عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. اوج یک انسان اینه که عظم الخالق فی انفسهم فی نفسه فصغر. این دوتا با هم دوستان تلازم داره ها، یعنی محال است دوتا عظمه و محال است دوتا صغره. هر طرف عظمه بشه طرف دیگه صغره میشه. اگر عظم الخالق در تصور انسان صغره مادونه، اگر صغره العیاذ بالله الخالق عظمه مادونه. و رضا وقتی جناب موسی رو خواستن بپذیرن به قوم گفتن فخلا نعلیک. این فخلا نعلیک خب یه تحصیلی که کفشتو درار، اینجا کنار کعبه که با کفش نمیرن که، سرزمین مقدس توباز کفشو در بیار. اما بعضی از خوش‌سلیقه‌ها الان نمیدونم منشأش روایته یا یک ذوق عرفانیه، میگه به جناب موسی گفتن کفش تعلق رو در بیار. و انسان دو تا کفش تعلق داره، یه تعلق به مندون داره، زن، بچه، خانواده، عروس، داماد، مواظبه اینا، یه تعلق به منفوق داره، قدرت قاهر. به موسی گفتن این دو تا کفش رو درار، کفش تعلق و وابستگی یا خوف از منفوق و کفش تعلق و ارادت به مندون. این دوتا کفش رو درار، اون وقت لایق میشه. هست حالا تو حالتهای مرحوم سید هاشم خارکن از عرفای نجف بوده در گذشته، هست حالاتش در کتب زمان نادر. میگن نادر وقتی رفت نجف، نادر شاه گفت که من تعجب میکنم که شما چطور از دنیا گذشتید، ما که نمیتونیم بگذاریم. هاشم گفت که من تعجب میکنم که شما چیز از آخرت گذشتید، منم تعجب میکنم، برام غیر قابل تصور. یعنی واقعش گاهی یک طرف عظمه یک طرف صغره، بستگی داره که بین انسان کدوم طرف رو تعظیم میکنه. عظم الخالق و فی انفسهم فصغر ما دونه و فی عیونهم فهم والجنت و کمن قد رآها فهم فیها منعمون. اینجا دوستان دو سه تا من ترجمه ها می دیدم، به نظر من اشتباه ترجمه شده، دقت کنید. حالا بعد رفتید شما هم یه دقتی بکنید. حضرت می فرماین متقون به جایی می رسن که گویا بهش رو دارن می بینن. فهم والجنت و کمن قد رآها فهم فیها منعمون، بعد ترجمه کردن و خطبه رو از اون لطافتش انداختن. یا بعد داره وهم و نارو کمن قد رآها فهم فیها معذبون، اونها آتش رو مثل کسی که دیده و گویا در آتش معذبن. اینجور ترجمه کردن اینجا رو که اینها بهش رو میبینن به گونه ای که گویا منعمن در بهش، جهنم رو میبینن به گونه ای که گویا در جهنم معذبن، گویا حال گرفتن فهم فیها رو، در حالی که چون فا هست نمیتونه حال باشه. شاید حضرت میخوام بگم که اصلا اینها، اول حضرت یه اشاره به بهشت بیرون میکنن، میگن گویا اصلا بهشت بیرون رو دارن میبینن، بعد از باب استخدام میگن فهم فیها منعمون، اصلا اینها در این بهشت الانش هم منعمن. از اون مرجع زمیر بهشت بیرون اراده شده، از این از خود مرجع، از زمیر بهشت درون، که بارها ما عرض کردیم از ادله در میاد که یک بهشت بیرون انسانه، یک بهشت درون انسانه، همون تجسد عمل که وجود داره در همین دنیا هم وجود داره. حالا بعد دیگه بعد حضرت میفرماین لا یرزون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر. خیلی پرتوقع و بلند نظر به عمل کم قانع نیستن، تازه عمل زیاد رو هم کم میبینن، لذا همیشه خود رو متهم میبینن. یه وقت میاد اینا دوستان خطرات ها آسیبه، میاد حوزه یه دو شب سه شب نماز شب و بعدش هم سحر حرم و روزه مستحب. من دیدم ها دوستان، اینا رو حدس و گمانم و نمیگم، تحویل شما نمیدم، بعد تا گاهی مثلا با همین حضرت آقای بهجت هم مراوده داشتن بعضی هاش. حالا هی اولا تمام انسان ها رو خوب خوک میبینه، خنزیر میبینه، گاهی هم یه سری قصه های این قصاصین که فلانی مثلا تو کوچه که میرفت به زحمت میفتاد، چون همه رو به شکل باطن میدید، یعنی اینا میخوان یه آقای رو بزرگ کنن، خدا رو زمین میزنن. بالاخره خداوند ستار العیوبه، اینجور نیست که، به هر حال. و بعد مثلا هی انتظار معجزه، انتظار کرامت، و از بس هم به خودش تلقین میکنه دوستان یه چیزایی میبینه، گاهی هم سیستم بدن، اعصاب بدن یه اختزاعاتی داره که طرف یه چیزایی رو مثلا خیالاتی هم میبینه، و ما همه اینا رو دیدیم. حضرت میگن نه، هرچه بیشتر عمل میکنه خودش رو ناقصتر میبینه. اولا لا یرزون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر فهم لانفسهم متهمون. اینا همیشه خودشون رو اهل تهمتن، اما تهمت به خود میزنن. یه وقت سوال کردن متقی اهل تهمته؟ بله، ولی به خودش. مقابل این دوستان کسانی هستن که همیشه، گاهی من براتون عرض کردم ما بیشترین دروغ رو، حال ما میگم جسارت نباشه به شما، خودم عرض میکنم گاهی ماها بیشترین دروغ رو به خودمون میگیم، یعنی دائم اتوماتیک داریم از خودمون تعریف میکنیم، لازم نیست که وقت بگذاریم. ما علم خودشو علم خاص میبینه، سلیقه خودشو سلیقه ویژه میبینه، فکر خودشو خیلی بالا میبینه، و دیگران رو ناخودآگاه گاهی وقتا، این میشه دروغ گفتن به خود. یعنی گاهی وقتا انسانهایی بیشترین دروغ رو به خودشون میگن. و من اعمالهم مشفقون، از این اعمالشون ترس دارن که همینها اولا بالا میره یا نمیره، چقدر بناس وزن داشته باشه تو کفه ترازوی حق. دیگه خطبه خطبه بزرگیست دوستان، ببینید. و البته اگر انسان خوب کنترل کنه، مواظبت کنه، خداوندم دلها رو جذب میکنه. من پریروز مناسبت کاری داشتم اطراف حرم، شورای مدیریت اومدم برگردم، دیدم جمعیت زیادی جمع شدن منتظر جنازه هستن که بیاد برای وداع حرم. دوستان یه لحظه فکر کردم ترکیب سنی این جمعیت رو ببینم، ترکیب سنی دیدم بالای 90% جوان، حال طلبه جوان، شخصی جوان، دانش آموز، دانش آموز جوان. یکی از دوستان میگفت من مسجد فاطمی رفتم نگاه کردم دیدم باز اونا هم همینطور، با اینکه خب ایشون دیده بودید دیگه نه جذبه جوانی داشت مثلا، اصلا اصرارم نداشت که حالا جذب جوان کنه یا نکنه، سنم سنی نبود، سن کهن مربوط به سن اصل قبل، یعنی اقتضاء جذب جوان به حسب عادی هیچ نبود تو این مرد، ولی خب اینجوری هم مثلا جذب وجود داره. ماها مثلا فکر میکنیم اگر میخوایم حالا یه جوان رو جذب کنیم، اینا دوستان من الگو میخوام عرض کنم که بله گاهی مثلا میخوام جوانی رو جذب کنم، اول خب باید باش کشتی بگیریم مثلا یا باش همبازی بشیم، گاهی هم آقایون میگن رفتی تبلیغ مثلا، حتی من فعل جمله مخالف نیستم، نه کشتی مشتی نه یه چیزی مثلا، اما که دیگه حالا به اسم مثلا جذب فلان یه عده خب به اسم جذب جوان هیچ سوبسید از دین میدن، گویا یه ارثی حق دارن تقسیم کنن، چه اشکال داره این تکش رو میدیم به این تکش میدیم به اون، قیچی کجندیشی رو میندازن به ایام به اندام دین و هی قیچی میکنن که عطف به اون جذبم نمیرسن. لا یترک شیئا لا یترک الناس شیئا من دینهم لاستصلاح امورهم الا فتح الله علیهم ما هو عذر رو من، اگر درست خونده باشن فرمایش مولا رو به اون که نمیرسن، خب دینم که از بین میره و هی قیچی کنی هی قیچی کنی و چی کار کنی و چی ترش میخواد رو چه پای وایس، ولی بعضی ها نه اهل قیچی نیستن یه مقدار، اما مثلا تو حرکات سکنات گاهی واقعا دوستان من نمیدونم اینا چقدر برای شما، بعضی مثلا برنامه ها تو تلویزیون مثلا طرف میاد حالا بسم الله میگه نمیگه، اما اول مثلا یه حرکات سبک، گفته های سبک که حتی بچه ها بدشون میاد، یعنی بچه های 7-8 ساله هم از این حرکات از یه اهل علم، نمیدونم اینا رو کی تربیت میکنه، کدام سلیقه اینا رو ساپورت میکنه تایید میکنه. نه ببینید اگر ما اینها رو داشته باشیم و البته اخلاق نیکو، من نخوندم براتون تواضع، ما لازم نیست مثلا حالا با هر که میرسه بازی کنی کشتی میگیریم تلنجار بری، ولی سعی کن مثلا در سلام پیش دستی رو کن، در صحبت مؤدب باش، این نه تا رو در حد یک عالم تنزل میده که برای حرف تو گوش نکنه و اون نقشی هم که میخوای داشته باشی داری. به هر حال دوستان این بزرگانی که شما میبینید زندگی نامه هاشون رو حالا پشت این قصه ها و حکایت ها که معمولا هم اینها خیلی بنیانی نداره، چون خواهی اینا بعضیش چیزاش که از تناقض داره، بعضیش که ما در مورد خود ائمم مثلا باید با تأمل محل بحثه، بعضی هاش مثلا خب مشکلاتی شرعی داره اصلا اگه اینطور بخواد باشه، ولی خب از پشت اینها باید شخصیت انسان ها رو شناخت و الگو گرفت. امیدواریم به برکت انفاس قدسی این عالم و امثال این عالم یک، و قبل از اینها به برکت انفاس اهل بیت که پشت این خطبه ها و کلمات انشاءالله بتوانیم پیرو خوبی از این عالمان بزرگ باشی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، مستحضرید که ما در بحث تنجیم مرحله آخر رو شروع کردیم تحت عنوان تحقیق و اظهار نظر نهایی. اولین نکته رو براتون روز یک شنبه گفتیم که ما دو دانش داریم و اینا نباید قاطی بشه. یکی دانش افلاک، علم افلاک، کسی حالات افلاک و نجوم رو درک کنه، و دیگری علم احکام، یک کسی اوضاع ستاره ها رو خبر داره. اینا توضیح دادیم دیگه، اما یه دقیقی نه، رابطه افلاک با زمین رو بررسی میکنه. میگه این ستاره ستاره نحوست، اون ستاره ستاره یمنه، این ستاره تأثیر در ازدواج داره، اون ستاره تأثیر منفی در ازدواج داره. یه چیزی تو این مایه ها که اصطلاحاً به این دانش گاهی میگن دانش نجوم، من عرض کردم بهترش همون علم الاحکامیست که اخوان الصفا تعبیر میکنن. این یه نکته. نکته دوم دوستان، ما در این چند روز دو تا تعریف از تنجیم داشتیم، یادتون میاد؟ یه تعریف شیخ بود، شیخ انصاری میگفت اخبار از احکام نجوم، در حالی که یک تعریف از ایروانی بود میگفت استخراج احکام نه اخبار، و بین استخراج و اخبار تفاوت خیلیه. خب ببینید، ما یه سری به لغت میزنیم، البته نه یک لغت دو لغت، لغات متعدد که به یه قرار برسیم، یه اطمینان پیدا کنیم. دوستان لغت نوشته رو اگر دارید، اسانی خیلی کوتاه، این حاصل چندین لغت ها من براتون آوردم، لذا آدرسم ندادم، چون لغت رو دیگه مراجعه کنید میبینید. لغت میگه از تنجیم او تنجم، باب تفعول، هو نظر و فنجوم، نگاه در ستارگان. البته چون نظر رو با فی آورده، میدونید به معنای مطالعه، نظر با دقت که باشه با فی میاد، ولی نظر با چشم که باشه، نظر عبوری، با الا میاد. این دقت‌های لغت رو باید توجه داشته باشید. در واقع یعنی مطالعه در نجوم، سیر در نجوم، میشه تنجیم، میشه تنجم. به حسبان مواقیتها و سیرها، مواقیت جمع میقات دیگه. حالا میقات دوستان میتونه اسم زمان باشه، میتونه اسم مکان باشه، یا هر دو، یعنی محلهای ستارگان یا زمانهای ستارگان، زمانشون رو تعیین کنه، زمان طلوعش غروبش، مکانش رو تعیین کنه. اتفاقا در نجوم میدونید عمده بحثا همیناست، تعیین زمان، تعیین مکان و سیر، مسیر حرکت رو. این کاری که میکنن، 12 برجی که درست کردن، بعد زمان داره، مکان داره، مسیر داره، خب اینا جزء این تنجیمه. بعد گفتن النجم و الوقت، اصلا خود معنای نجم به معنای وقت، و بهی سمی المنجم و منجم ها. اگر به منجم هم میگن منجم، چون همین تعیین اوقات میکنه و با وقت ستارگان، چنانچه تنجیم و دین، عرب میگه تنجیم و دین، اینا من دوستان عنایت داشتم آوردم ها، تقدیر و عطائهی، وقتی دادن دین رو اندازه‌گیری میکنن، فی اوقات معلومه متتابعه، شما یه وامی که میگیرید یه دفترچه بهتون میده بانک، تا که آقا در هر ماه فلان روز شما باید این مقدار بپردازید. اینو عرب میگه تنجیم و دین. میخوام دوستان میگم ببینید تو هیچ کدوم از اینها بحث خبر نیست، بله بحث اذعان نیست، آنچه هست همون استخراج احکام و تعیین وقت و اینهاست. چنان که یه چیز دیگه، نمیدونم خبر دیدی از حوادث ستارگان بر زمین، اینا هم در تعریف تنجیم نیست. الان من از شما سوال کنم، این تعریف با علم الاحکام میسازه یا با علم هیئت و که تعریف علم هیئت؟ با علم هیئت میسازه. ببینید اینا مهمه، اینا رو داشته باشیم. بعد اگر دیدیم که معنای دیگه ای از تنجیم اراده شده، چی اراده شده؟ الان اینی که شما میبینید که حاصل چندین لغته، این بیشه با همون معنی اول، با علم الاحکام اصلا ارتباطی نداره، اجنبیه. خب میریم سراغ نکته سوم، امر سوم. ببینید در یک مسئله که صورت زیاد داره، میدونید یک محقق اولین کاری که میکنه باید تمام صور رو در نظر بگیره، و الا ممکنه حکمی که علل اطلاق میده مال برخی از صور باشه. اصلا یکی از نشانه های کارشناس در یک مسئله تا غیر کارشناس همینه که، البته نه اینکه بی خود هی صورت های علک ملکی هی صورت درست کنه، بعد که اینا در حکم همه، خب پس چرا صورت درست میکنی؟ ولی صوری که تأثیر داره باید توجه بشه. الان شما دید در امر اول جناب ایروانی چقدر قشنگ تقسیم کرد، جناب شیخ انصاری یه تقسیماتی داشت، درسته یا نه؟ مثلا تقسیم میکردن که علم احکام نجوم گاهی طرف به اذن الله معتقده، گاهی لا به اذن الله. خب این اگه فردا خواستیم بگیم تنجیم حرامه، باید بدونیم هر دوشو داریم میگیم، یا اونی که میگه لا به اذن الله، یا اون صور چهارگانه ای که شیخ تصور کرد راجع به چی بود اون صورت های چهارگانه که آخر کار گفت، گفت ربط حوادث زمین به ستارگان از چهار اندیشه خالی نیست. ممکنه یه نفر بگه که این حوادث تأثیر تام دارن، حتی خدا رو هم در نظر نگیره. یه دفعه نه، اذن الله بیاره و بگه تأثیر تام داره، یه دفعه بگه مقتضیه، یه دفعه بگه فقط رابطه علامیت حاکمه، یعنی حوادث آسمان علامتی هستن برای حوادث زمین، وگرنه هیچ دخالتی علیتی بین اینا نیست. خب اینم دوستان از اون صوری بود که باید در نظر بگیریم، یعنی در تحقیق باید اینها رو در نظر بگیریم. یه صورت هم ایروانی داشت، میگفت بعضی وقتا، یعنی علم احکام رو بعضی ها معتقدن و تأثیر دعا و صدقه رو به صفر میرسونن، میگن تأثیر نداره، ولی بعضی معتقدن تأثیر داره. یادتون میاد رضا میگفت اگر تأثیر رو به صفر برسونن کافرن، چون خلاف ضروری رو قائل شدن، گفت ما حاشیه داشتیم قبول نکردیم، ولی اگر تأثیر به صفر نرسه اشکال نداره. حال من دوستان شما نمیخوام در این قسمت ها ببرم، خب یه چیزای جدیدی غیر از آنچه که در کلمات شیخ و ایروانی بود. ببینید دو تا تقسیم دیگه باید ما داشته باشیم، و این دو تا تقسیم مهمه در نظر دادن. یکی این که ببینید وقتی ما میگیم حوادث آسمان در زمین تأثیر میکنه، همون علم احکام، یه دفعه حوادث زمین منظورمون مثلا گرم شدن، سرد شدن، رسیدن میوه، زرد شدن برگ درختان، سبز شدن عالم، بخار شدن آب دریاها. من فکر می‌کنم چه اسمی بذارم که جامعه اینا رو بگیره. به نظرم مثلا میگم حوادث طبیعی قابل تجربه. بله، یعنی وقتی میگیم حوادث آسمان تأثیر داره، منظور اون ایناست. من یه عبارتی دوستان براتون از ملا صدرا آوردم دیگه، این تعطیلی ها یه کمی ما هم باید بالاخره همکاری کنیم. اینا رو دیگه خودتون بخونید، الا من قصد داشتم بخونم عبارتیشون رو، چون یه کمکی هم حالا اگر یه بارم متوجه شید، دو دفعه سه دفعه بعضی لغاتش هم خب یه لغت نگاه کنید مثلا حله. ببینید، یه کسی میگه آقا حوادث آسمان تأثیر داره، یعنی اینا آسمان تأثیر داره در اینکه زمستان میشه. چرا در زمین زمستان میشه؟ چرا بعد بهار میشه؟ چرا بعد تابستان میشه؟ ارتباط داره با تابش خورشید، گرما که از آسمان میاد. این یک رقم. یک رقم من معتقدم اینا رو اصلا جدا کنیم از هم. حوادث نه از سنخ طبیعی قابل تجربه، حوادثی که چه بگم، نمیشه گفت. مثلا همین که بگیم فلان ستاره در نحوست زمین تأثیر داره، هر وقت این ستاره میاد هیچی، بحران اقتصادی، بحران سیاسی میاد، این ستاره که میره با خودش بحرانو میبره. یا مثلا قحطی، گرسنگی، فتح و شکست، این ستاره که میاد مثلا تو هر منطقه باشه، اون منطقه جنگ بکنه پیروز میشه. داشتیم اینا رو. ببینید اینا یه چیزایی نیست که مثل باران و برف و زمستان و تابستان قابل تجربه باشه. خب دوستان ممکنه ما در آینده به اینا فرق بگذاریم. اخبار اول رو جایز بدونیم، بفرمایید، اخبار دوم رو جایز ندونیم، یا اصلا بگیم اخبار اول از محله واس خارجه. الان شما از شما سوال میکنن واقعا از مکاسب چی در میاد؟ محل بس هر دو قسمه یا قسم دوم فقط؟ یا قسم اول فقط که نمیشه گفت. خب این حال باید ببینیم که یه بار دیگه نگاه باید بکنیم. دوستان وقت گذشته، فقط اشاره میکنم، انشاءالله شنبه توضیح میدم. ببینید یه تقسیم دیگه هم نکردن آقایون. کسانی که قائلن افلاک و حوادث آسمان در زمین مؤثره، گاهی افلاک رو حی مختار صاحب شعور میدونن، گاهی افلاک رو فاقد شعور میدونن. یعنی یک کس ممکن بگه فلان ستاره در نحوست زمین تأثیر داره، ولی خودش هم نمیفهمه داره چیکار میکنه. آقا خورشید در حرارت زمین چقدر دخالت داره؟ خورشید همه دخالت هم بخش عمده مال خورشیده، ولی خب معتقدیم که حالا به حسب ظاهر، این بحث شنبه، من خودم این رو خیلی الان نمیخوام تایید کنم، خورشید اصلا شعور نداره. اتفاقا تو منطق مثال میزدن به فاعل لابل اراده، مثال میزدن به خورشید. حالا یک کسی بگه ستاره زهره هم که منشأ محبت و مودت در زمین هست، منشأ محبت و مودت و تألیف قلوب هست، تا گفتن ستاره زهره مال محبته، ولی خودش شعور نداره. در مقابل اندیشه‌ای که میگه نخه اینا شعور دارن و حتی از هوا، از انسان‌ها در زمین هم شعور بالاتری دارن. دوستان این برگه‌ها رو یه پیش مطالعه بکنید که عرض کردم این تعطیل‌ها یه کمی جبران بشه، بعد من خلاصه‌ش عرض می‌کنم.
منطقه ما اخیراً شنیدم یه امام جمعه صاحب پیچ‌مون با تیزا انتام داشت، مثلا دو